أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صید البر بود که آیا بر محرم حرام است. نفس شکار کردن حیوان بری یا نه، اونی که حرام هست قتل حیوان بری است و یا اکل آن. ما در ادله که در قرآن آمده بود استفاده بخوان بکنن بر حرمت نفس اصطیاد مناقشه کردیم، ولی به روایات که رسیدیم به نظر میاد که دلالت روایات تمام باشه. چون در روایات دلالت محرم را بر صید فرموده حرام است، ولا تدلن علیه محرمن ولا محلن ولا تشر الی، به طریق اولا خود شکار کردن بر محرم میشه حرام. ممکنه به ما اشکال بشه که آقا این روایات داره که ولا تدلن علیه محلن ولا محرمن فیستاده ولا تشر الی فیستعمل من اجلک. و این شاید اعانت بر اعانت بر سیدی است که در معرض قتله، چون داره ولا تشر الی فیستعمل من اجلک. یستعمل من اجلک یعنی میرن از اون سید میخورند، تو اعانت کردی بر این کار. اما شامل جایی که یک شخصی فقط شکار میکنه تا ببره تو باغ وحش نگهداری بکنه نمیشه. به نظر ما این اشکال وارد نیست. اولا این داره ولا تدلن علیه محرمن محلن ولا محرمن فیستاده، نداشت فیقتله. فیستاده استیاد، ولا استیاد کند برای فروختن، برای نگهداری کردن. حالا اعانت بر استیاد غیر بر من حرام نفسی است، ولو اون شخص استیاد بکند لال الاک ولل الافتناء، علاوه بر این که ما میگیم ولا تدلن علیه محرمن محلن ولا محرمن فیستاده، استیاد نداره فیقتله. خب این جمله که نداره فیستاده، داره فیقتله که نداره. این جمله را از علاوه بر این که ما روایتی داریم که این ذیل درش نیست، که مطلق فرموده است که حرام است که محرم دلالت کنه بر سید. بله نه، فإن دل علیه فقتله فإن علیه الفدا، اون برای فدیه دادن و کفاره دادن فرموده اگر راهنمایی کردی و او آمد این سید رو کشت اون وقت باید فدیه بدی، حرفی نیست. اما اگر اون نکشت و صرفا نگهداری کرد، خب این ارسلت خدمتون که به نظر ما باز حرامه. سیه منصور ابن حازم لا تدلن على السید، اطلاق لا تدلن على السید، بلکه ما خواهیم گفت انشاءالله یا همین الان میگیم که لازم نیست حتی اون شخص سید بکنه. شما اگر ببینی در معرض هست شخصی برای سید کردن، احتمال بدی که او میرود و با راهنمایی شما شکار میکنه، بعد شما راهنمایی کردن او حرام. لا تدلن على السید. نه، دلیل همین روایته، لا تدلن على السید سواء استاده آخر ام لا. بله، اگه مطمئنی که او سید نخواهد کرد، اون خب انصراف داره دلیل. اما اگر احتمال میدی که او سید خواهد کرد، خب اطلاق ولا تدلن على السید شاملش میشه و این کار حرام است، سواء صدر منه السید ام لا. اون مثبتین هم هستن. یه روایت میگه ولا تدلن علیه محلا ولا محرما فیستاده، اینم میگه که ولا تدلن علی السید، مثبتین هم. اون فیستاده بیش از این ظهور ندارد، که یعنی مفهوم ندارد، ممکن است از این باب باشد که در معرض استیاد اوست. ولا تدلن علیه محرما ولا محلا، که در که او نتیجهش اینه که استیاد میکنه، در معرض استیاد اوست. این روایت میگه که ولو استیاد نکنه، لا تدلن علی السید، در معرض باشه، یعنی احتمال بدی او استیاد میکنه، کافیه که عمل شما حرام باشه. و وقتی دلالت دیگران بر سید توسط محرم حرام است، خود مباشرت در استیاد که به طریق اولا حرام خواهد بود. بله، یعنی سید کردن حرام هستیم. چجوری در معرض بگذاریم؟ نه، چجوری در معرض بگذاریم؟ این چه ربطی به سید کردن دارن؟ بله. خب، مسئله 200، کما یحرم علی المحرم. بله، حالا اجازه الان دارم مسئلهشو میکنم. کما یحرم علی المحرم صید الحیوان البری تحرم علیه الاعانه علی صیده ولو بالاشاره ولا فرق فی حرمت الاعانه بین ان یکون الصائد محرما او محلا. خب این عمده بحث شد که از روایات استفاده کردیم، اعانه محرم دیگران را بر صید، به دلالت هم علی صید، به اشارت هم علی صید حرام هست. یا اطلاق این روایات و فهوای این روایات میگیره که مثلا سلاح اگر بدی دست یک شخصی، شکارچی میگه آقا این سلاح تو بده آقای محرم، ما این پرنده رو بزنیم، حرامه. یا مثلا محرم پرنده آمده داخل اتاق، در اتاق رو ببنده که رفیقش که محله بره این پرنده رو از این اتاق بگیره. خود این بستر در توسط محرم میشه حرام. ما تو این اغلاق باب خانه اصلا تو ذهنمونه که از دلالت کردن و اعانت کردن بالاتره. اصلا خود این کار مصداق فیده. خود این که پرنده بیاد داخل اتاق در رو ببندی مصداق استادهوه. یه نکته عرض کنم، در قرآن کریم راجع به اصحاب سبت آمده که معروفه که حرام شد بر اینها صید سمک در روز شنبه. اینها دیدن که روزهای شنبه که میشه و یوم یسبتون، اینها تأتیهم هیتانهم شرعا، این ماهی ها میان جلوی چشم اینها در کنار دریا همینجور مانور میدن، دل اینها رو آب میکنن. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، غیر روزهای شنبه اصلا خبری از ماهی نیست. اینها آمدن یک حظیره هایی درست کردن کنار دریا که راه ورودیش، یعنی آسان میتونستن این ماهی ها وارد بشن، ولی موقع برگشتن اونقدر شبکه شبکه بود که اینها به سختی میتونستن برگردن. وقت حالا یا آخر روز شنبه در این حظیره رو میبستن، یا نه اصلا در این راه حظیره نبندن، دیگه اون ماهی گیج میشه دیگه تو این راه‌های شبکه‌ای، میمونه تو همون حظیره. روز یک شنبه میرفتن بنی اسرائیل اون ماهی‌ها رو از اون حظیره‌ها در میآورد. خب قرآن هم میگه که ما قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. بعضی ها ایراد میگیرن، میگن خب این همون حیله های شرعی است که فقها در فقه به کار میبرن، حیله ربا، نمیدونم این حیله ها هست در فقه مشهور قائلن، ولو ما در بعضی از اینها مناقشه کردیم، اما بالاخره مشهور قائلن و فی الجمله هم نمیشود قائل نشویم. بیع الاینه که مورد روایات مستفیضه است و از نظر فقهی مسلمه، خب همینه دیگه که طرف جنس نقد بشه، این فرش رو به شما میفروشه نقد 1,000,000، بعد از شما میخره 1,500,000 نسیه، با این کار به شما 1,000,000، این فرش رو که به شما فروخ 1,000,000، شما 1,000,000 رو نقد به او میدید، بعد از شما میخره 1,500,000 یک ساله، برای اینکه میخواد از شما قرض بگیره. میبینه شما قرض الحسنه، مثل اینکه دیگه به کسی بنا ندارید بدید. میگه خب راهش اینه، فرش رو میارم به این آقا میگم بهت فروختم 1,000,000 نقد، 1,000,000 نقد رو از شما میگیره میذاره تو جیبش، بعد شما میگید خب این فرش رو من به خودت میفروشم یک ساله به 1,500,000، شما فرش رو پس میگیرید یه چک 1,500,000 یک ساله به اون میدید. در واقع هدف از این کار غیر از این که شما 1,000,000 تومان به دست بیارید چیز دیگری نبود، حیله قرض ربوی دیگه، توجیه دیگه ای نداره. به اول اینه روایات مستفیضه داریم صحیحه. حضرت امام که حیل ربا رو منکرن، اصلا این روایات به اول اینه رو متعرض نشدن که لااقل یه جوابی بدن از این روایات، با این که روایات مستفیضه هست. بهرحال ما دیگه به اول اینه رو که نمیتونیم منکر بشیم، اما به شرط این که در ضمن اون بیع اول شرط نشود بیع ثانی. نه اینکه من وقتی میفروشم فرش را به شما به 1,000,000 تومان بگم به شرط این که شما این را 2 مرتبه به من بفروشی نسیه به 1,500,000، نه شرطی نباید باشه. من فرش را به شما میفروشم 1,000,000، بعدش اگر خواستم از شما این فرش را نسیه میخرم 1,500,000. شما هم اگر خواستی میفروشی، اگر نخواستی نمیفروشی. حالا وعده دادن و اینها مهم نیست، مهم الزام و شرط ضمن العقد و الا توافق اخلاقی اون مشکلی نداره. خب گفته میشه که آقا این غیر از همون کاری که بنی اسرائیل کردن غیر از اونه؟ خب اونم همین کار، حیله شکار ماهی بود، اینم حیله رباخاری است. اگه اون حرام بود اینم حرومه، اگه این حلاله پس بنی اسرائیل هم کار حرومی نمی کردن. خدا چقدر گیر داد به اینها. فضلناکم علی العالمین، آخرش به اینجا رسید که قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. خب جوابی که داده میشه که ما میگیم اصلا خود اون کار بنی اسرائیل در روز شنبه مصداق صید بود. اصلا صید یعنی چی؟ صید از من باید دست بگیره انسان ماهی را؟ نه، همین که یه حظیره درست میکنی که ماهی روز شنبه میاد اونجا بعد نمیتونه دیگه با آسانی برگرده، اصلا خود شما صیدتون یوم السبت بود. حالا راجع به این میدونم آماده کردی معلومه حظیره رو قبلا درست کرده بودن، ولی شما مثل اینکه شبکه رو شما از شب میگذارید تو دریا، هرچی ماهی ها برن در روز داخل این دریا، این استمرار عملیات و صید شماست، مستند به شماست. شما همین الان صید کردید ماهی را، من که خودتون تو خونه خوابیدید. اونا هم ولو روز شنبه خونهشون خوابیده بودن، اما هر لحظه که ماهی ها میرفتن تو این حظیره اونها صید میکردن. خب ولذا این موردی که اغلاق المحرم باب البيت على الصيد، این تا دیگری آن را بگیرد، ما میگیم مثلا این مصداق اعانه نیست. اینی که آیه داماد اینو مصداق اعانه ذکر کردن، به نظر ما اصلا مصداق خود صیده و بر محرم حرام است چون مصداق صید است. شما اون زمان نبودی که این پیشنهاد رو به اونها بکنید. لازم از نظر عرفی صیده، ولی بالاخره خفا و وضوح داره، فرد خفی داره صید، فرد جلی داره. اینا فرد جلیشو انجام نمیدادن، میرفتن سراغ فرد خفی که اونم عرفاً مصداق صید است ولو فرد اخفا هست. بله؟ حالا ما نه، اون بحث مفصلی داره. بیع الاینه رو مسلم جائز کرده، اینو دیگه نمیشه انکار کرد. یک راهی سلا هر کس خواست بره از این راه، نمیشه که ما این همه روایت بیع الاینه رو بگذاریم کنار. و حالا جای خودش بحث کردیم که نکته ربا، وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. نکته تحریم ربا این است که قرارداد موجب سود ربوی بشود. ولذا ما گفتیم اگر به جای قرض پول بفروشه، 1,000,000 میفروشم به 1,500,000 یک ساله، اونم حرام، اونم نکته ربا درش است. اون خودی قرارداد به اینجا رساند، انتج العقد نتیجه قرض ربوی. اما در بیع الاینه نه، دو تا عقد مستقله که بدون ارتباط با هم، بدون ارتباط با هم، ارتباط عقدی ندارن با هم، ارتباط قراردادی با هم ندارن. آمد نتیجه ای داد که افرادی که قرض ربوی میدن و میگیرن به اون نتیجه میرسن، این دلیل بر حرمت ندارن. و الا اگه اینجوری باشه، یا آقایی به من میگه من بهت پول قرض نمیدم، بهت سکه قرض میدم، شما از اون سکه قرض میکنی، بعد هر سر وقت میری تو بازار میفروشی، سکم موقعی که قرضتون رو میخواهید بدید میشه دو برابر. یا اصلا ممکنه یه آقایی از اول نسیه میفروشه، دلار نسیه میفروشه، تومان نمیفروشه، میگید حرامه، دلار میفروشه، میگه آقا دلاری فروختم، 1000 دلار فروختم به 5 میلیون یک ساله، چون این دلار رو میگه 1000 دلار رو میگیرید میبرید مثلا تبدیل میکنید به مثلا نصف این 5 میلیون و چه بسا به خود این آقا پیشنهاد میکنید، میگید اوضاع خوب نیست، نمیشه ما بریم تو بازار خرید و فروش دلار بکنیم، ولی بیا به خودت میفروشم بدون اینکه او الزام بکنه که به من بفروش. هیچ کس نمیتونه بگه اشکال داره. خب ما 1000 دلار داشته، نسیه یک ساله میخواد بهت بفروشه 5 میلیون، پس بهت بفروشه 1 میلیون؟ مگه عقلش رو از دست داده؟ خب بهت نسیه میفروشه 5 میلیون، شما میخری. بعد که خریدی میگی که آقا خب من کجا برم این 1000 دلار رو نقدش کنم، برم تو بازار جنس بخرم؟ هر جا برم ممکنه مشکل پیدا بشه، بیا خودت از من به نرخ روز بخر. اونم به نرخ روز از شما برمیداره، فرض کنید 2-3 میلیونی به شما میده. خب این کجاش ایراد شرعی داره؟ توخم ما الان وارد بحث حیله رباب نمیخواییم بشیم، که مخواستیم بگیم این نکته ای مخواستیم به شما عرض کنیم که اصحاب سعد یوم سعد مثلا کارشون مصداق سید بود، و در این موردی که اغلاق میکنه محرم باب بیت را بر سید و دیگری میره از کنار و گوشه اتاق اون پرنده رو میگیره، این محرم با بستن در اتاق مرتکب سید شد، استاده، و از احکام استیاد برش بار میشه. خب مسئله 201، لا یجوز للمحرم امساک السید البری و الاحتفاظ به و امکان استیاده له قبل احرامه. میگم اگر محرم قبل از احرام هم شکار کرده باشه سید بری را، بعد از احرام باید آزاد کنه این سید بری را، حرام است نگهداری آن. یکی از آقایون این مناسک، این مسئله مناسک رو دیده بود، یکی از آقایون فضلا چند سال قبل در یک کاروان کویتی هم بود، به این اعضای حجاج کاروان کویتی گفته بود که بر همه شما واجب است هرچی پرنده شکاری در خونه هاتون در کویت دارید همین الان آزاد کنید. خب آیا از این مسئله این استفاده میشه؟ لا یجوز للمحرم امساک السید البری و الاحتفاظ بهی و ان کان استیاده قبل احرامه. خب حالا توهمش ممکنه بشه، ولی قطعا مراد نیست که ما در شهر خودمان پرنده شکاری داریم یا حیوان شکاری، یعنی من مقصودم سید بری داریم، کپک داریم تو خونمون، از اون کپکای وحشی، حالا رفتیم محرم شدیم تو مسجد و شجره، آیا واجبه موبایل دست بگیریم و بگیم که سریع آزاد کنید این کپک رو بره؟ نه لازم نیست. چرا؟ ولی که دلیلی ما بر حرمت امساک سید بری نداریم الا در جایی که این سید بری با خود محرم باشد و داخل حرم بشود. چرا حرام باشه امساک سید بری؟ استیاد است؟ استیاد نیست. استیاد به همون حدوث شکار کردن میگن. دیگه این آقا بعد از اینکه آمد میقات محرم شد که دیگه این لحظه برسه استیاد نمی کنه که. بله استیاد حرام است، مثل اینکه نکاح در حال احرام حرام است، اما معناش این نیست که هر کسی زنی گرفته بود در هنگام احرام طلاق بده زنشو، که نکاح تزوج حدوث ازدواج اون حرامه در حال احرام. استیادم در حال احرام، احداث استیاد در حال احرام حرام، اما کسی قبلا استیاد کرده الان استیاد نمیکنه. اصلا الان لا استاد، الان یمسکو علی السید. خب امساک بر سید به چه دلیل حرامه؟ اونی که دلیل داریم صحیح حلبیه، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن صید رمی فی الحل ثم ادخل الحرم و هو حی فقال اذا ادخله الحرم و هو حی فقد حرم لحمه و امساکه. حرام است امساک سید. مورد این سعی هم دخول در حرمه. حالا اگر یه محرمی داخل در حرم نشد، تو مسجد الشجره قبلا این پرنده رو شکار کرده گذاشته تو قفس، رفت محرم شد و اومد تو ماشین خودش، اون پرنده هم تو قفس هست، به چه دلیل باید آزاد کنه؟ نه نمیخواد آزاد کنه، میرسه به ادنالهل، اونجا یه پولی میده به اون مغازه دارای بیرون ادنالهل، میگه که ما یه چند روزی با اجازتون تو مکه اعمال حج که به جا میاریم، اعمال عمره رو به جا میاریم، موقع برگشتن از حرم که خارج شدم میام ازت تحویل میگیرم این پرنده وحشی را که سیدالبره. چه اشکال داره؟ ما که میگیم اصلا امساک بر سید فی الحرم جائز نیست، رسید به حرم آورد داخل را باید آزاد کنه. حرم امساکه اذا ادخله الحرم له و حیون، اما اگر داخل حرم نکنه اشکال نداره، محرمه چه مشکلی داره امساک؟ ما دلیلی پیدا نکردیم بر حرمت امساک. بر فرض عبارت آی خویی در مناسک مطلق باشه، این ظاهرش جاییست که این سید بری همراه با محرمه، اما که سید بری همراه با محرم نیست، در شهر خودشون هست، این عبارت ممکنه مهم باشه اما قطعا ظهور نداره در این معنا، چون دلیلی نه بر این مطلب نیست. ولذا ما اون سال که برگشتیم از سفر حج پیشنهاد کردیم به مرحوم استاد رضوان الله علیه که این عبارت مناسک یه مقدار اصلاح بشه، مردم به اشتباه نیفتن. ولذا اینجور نوشتیم با اجازه ایشون که اذا، تعبیر اینجور است که لا یجوز للمحرم امساک الصید البری والاحتفاظ بهی اذا کان معه او ادخله فی الحرم. حالا خودمون تو اذا کان معهوش هم مناقشه داریم، چه اذا کان معه باشه، مالم یدخل فی الحرم به چه دلیل امساکان حرام است؟ معلوم اکلش حرامه، استیادش حرامه، اکل و سید حرامه دیگه. حالا اینو میرسیم، لا تأکل من السید و انت حرام و این کان اصابه محلون، خوردن سید حرام است ولو خود شما شکار نکردید، محل شکار کرده است، ولو داخل حرم نشدید. لا تأکل من السید و این اصابه محلون، بله نداره، لا تأکل من السید و انت حرام و این کان اصابه محلون. چرا چه ظهوری داره و این کان اصابه محلون دیگه؟ چه در حرم چه در غیر حرم. و الا قیدش لغو بود که لا تأکل من الصید و انت حرام، لا تأکل من الصید و انت محرم. و این کان اصابه محلو، اکل صید حرامه، اما امساک بر صیدی که قبلا صید کردیم آن را به نظر ما حتی اذا کان معه حرام نیست، فقط اذا ادخله الحرم وجب علیه اطلاق و سراح حاضر صید البری، چون و من دخله کان آمنا. من نمیخوام با آیه استدلال کنم و تقریب به ذهن میخواستم کنم، ولی دلیل ما همین روایتی که میگه فقط حرم لحمه و امساکه. مطلب دیگری که خیلی مهمه اینه که اگر محرم صید رو بکشه، ذبحه او رماه به سهم فقتله، آیا این صید که صاده المحرم در حکم میته است؟ فی جمیع الاحکام و منها حرمت و اکله لکل احد و منها نجاسته، یا نه ما صاده المحرم فقتله فقط بر خودش حرام است اکلش، بر دیگران حرام نیست، محکوم به نجاست هم نیست. اختلافه، اختلاف ناشی از روایات که مختلف در این مورد هستند. مشهور میگن ما قتله، مشهور اینجور میگن، میگن ما ذبحه المحرم من الصید فهو میتتون، که انهو از شرایط تزکیه است که ذابح محل باشد. بعضی از آقایون از معاصرین یک مطلبی رو استطرادن دارم میگم انشاءالله مفیده، گفتن که نجاست حیوان غیر مزکا دلیل نداره، اونی که در روایت است میته نجسه، ولی از این کشتارهای غیر شرعی اینا خوردنش حرامه ولی نجس نیست. صریحا این مطلب را گفت. ما یک وقت گوینده این مطلب رو دیدیم در مشهد و اونجا این مطلب رو صحبت کردیم که روایاتی هست، همین روایات که الان میخونیم، که مفادش اینه که ما ذبح المحرم از صید فهو میتتون، محرم اگر صیدی را ذبح کند این میته است. اطلاق تنزیل اقتضا میکنه که جمیع احکام میته رو برش بار کنه، مثل الفقه خمر، جمیع احکام خمر رو بر فقه بار میکنه. ولو ما بگیم لفظ میته ظهور عرضیش یعنی مردار، شامل کشته شده به غیر وجه شرعی نمیشه. برفض میته ای که در روایت است که الما تقافیه المیته والجیفه، این شامل غیر مزکا نشه، فقط شامل مردار بشه. برفرض این دور باشه، حالا آقای خویی که میگن جیفه اهمه، جیفه با میته فهم میکنه، میته یعنی مردار، میته اونیست که مامات از فنفه حرمت علیکم المیتتو، بعد میگه و الموقوذت و المترددت و النفیحت و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب، در مقابل میته زکده غیر مذکارا. خب بعید نیست میته زور عرفیش این اونی که ما تحت فنفه شامل مذبوح به غیر وجه شرعی نشه، ولی آقای خویی فرموده الجیفه که شامل میشه، جیفه که اطلاع داره، خرج منه اونی که مزکای شرعی است. حالا ما نمیخوایم اون مطلب رو بگیم، برفت جیفه هم انصراف داشته باشه به همون مامات از فنفه، ولی روایت داره فهمه میتتون اطلاق تنزیل میگه جمعی اقام میتن رو داره، خب مشهور هم همین رو. ولی جماعتی از قدما مثل صدوق، مفید، سید مرتضی، ابن جنید، اینها فرمودن که نه، ما ذبحه المحرم من السید لیس بمیتت و انما یحرم اکله علی نفس المحرم، بر دیگران خوردن آن حرام نیست، فقط بر خود این محرم خوردن آن حرامه. احتمال فهم نیست که کافر ذبح کرده ایمانی را به غیر وجه شرعی، این پاک است، اما محرم آمد ذبح کرد یک صیدی را، این نجس است، این محتمل نیست بگم. خب حالا ببینیم چرا علما مختلف شدن در این مسئله. این از کلام این ناشی از اختلاف روایات، برخی از روایات به طور مطلق فرموده که میته هست، ما ذبحه المحرم من السید، مثل معتبره اسحاق بن عمار، ان علی علیه السلام قال یقول اذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میته لا یاکله محل ولا محرم و اذا ذبح الصید فی الحرم فهو میته حلال ذبحه او حرام، چه ذابح محل باشد چه محرم. ما به نظرمون فهو میتتون این تنزیله، لا یأکله محرم ولا محلون تفریعه بر این تنزیله، مثل الفقا خمرون بعد بگه لا تشرب هون دایش که الفقا خمرون تنزیل مطلقه، یکی از خبرون بعد خبر، خبر اول اینه که خمرون، خبر دوم تفریع بر خبر اول، کنه و فرمود خمرون فلا تشرب هون. مرحومای خویی در یک بحثی که الاسیر الازاغلا روایت داره خمران لا تشرب، ایشون اونجا فرموده اگر بود خمران فلا تشرب، ما میگفتیم الاسیر المغلی خمران به لحاظ جمیع الاحکام فلا تشرب، تفریع شد که یکی از احکام رو بیان کرد. اما چون روایت داره خمران لا تشرب این اطلاق ندارد تنزیل، شاید تنزیل فقط به لحاظ حرمت شرب باشه. خب اگه این اشکال آزمی تثبیت بشه در اونجا، چرا اینجا این اشکالشون مطرح نکرد؟ آمد به اطلاق فهو میتتون تمسک کرد. البته حق با آقای خویی در اینجاست، به نظر ما ظهور فهو میتتون لا یأکله محلون ولا محرم اینه که این خبرون بعد خبر، نه این که میته هست فقط به لحاظ حرمت عقل. البته بر فرضم شما بگید تنزیل از حیث حرمت اکله، باز نظر مشهور فی الجمله ثابت میشه که میگفتن یحرم اکله علی الجمیع، اما جمعی از قدما حتی این رو هم قبول نداشتن که یحرم اکله علی الجمیع، میگفتن یحرم اکله علی خصوص المحرم. این روایت که رد قول این جماعت از قدما که قطعا میکنه، چون میگه یحرم اکله علی الجمیع، ما میخواییم بگیم که بهتر از اینم بیشتر از اینم دلالت میکنه، میگه جمیع احکام رو بار کن. روایت دوم دیگه این مشکل رو نداره که روایت اسحاق بن عمار داشت، روایت وهب بن رب اذا ذبح المحرم از سید لم یأکله الحلال و الحرام و هو کلمیته، خب این نداره زیل نداره که و خب کلمیته، و اذا ذبح السيد في الحرم فهو میته، حلال ذبحه و حرام. این دیگه اطلاق تنزیل داره، تنزیل هم اطلاقش فرق میکنه، بگه فهو میتتون یا بگه فهو به منزلت المیته یا بگه فهو کل میته، هر کدام از اینها رو بگه ظاهرش اینه که من جمیع الاثار شبیه میته است، نه من بعض الاثار فی الجمله. ولی این روایت مشکلی سندشه. وهب بن وهب ابوالبختری یا ابوالبختری نجاشی میگه کان کذابن. آی زنجانی فرمودن که آخه خود نجاشی میگه لهو کتابون یرویه جماعتون، که یکیش سندی ابن محمده، اینا اجلاء اصحاب بودن. نقل اینها اماره اینه که وهب ابن وهب ولو آدم نادرستی بوده، اما اخبارش اخباری بوده که معتبره بوده، در رابطه با اخبار از امام صادق دروغ نمی گفته. حالا کان کذابن تو زندگی عادیش با دیگران دروغ می گفته، اما ممکنه چون امام صادق علیه السلام شوهر مادرش بوده، خب احترام امام صادق رو نگه می داشته، دروغ نمی گفته. بعد آقای زنجانی به این روایت، به این کلام نجاشی هم، به این کلام ابن غزائری هم استدلال میکنه، میگه کان قاضیان عامیان، کان قاضیان عامیان الا ان له احادیث عن جعفر ابن محمد علیه السلام کلها یوثق بها، همه اینها مورد وثوقه. خب ما میگیم اولا جناب آقای زنجانی نجاشی گفت کان کذابن، اون چیکار میکنه؟ خب فوش تعارض میکنه با توثیق اون جماعت. چرا کان کذابن نجاشی رو بی اعتنایی بهش کردی؟ حداقل صلاحیت معارضه که داره که نه، اونا فکر میکردن آدم دروغگویی نیست. نجاشی میگه کان کذابن، تعارض میکنه فوقش. اما این جمله ابن الغزائری بر فرضم اینجور باشه که شما نقل میکنید، اونم معارض میشه با تکذیب با کلام نجاشی که کان کذابن. علاوه بر این که در بعض نسخ کتاب علامه که این کلام ابن الغزائری نقل کرده داره که الا ان له احادیث عن جعفر ابن محمد علیه السلام کلها لا یوثق بها، و احتمال صحت این نسخه هست. معناش اینه که این آقا قاضی عامی بود، با اینکه قاضی عامی بود ولی از امام صادق احادیث زیادی دارد. بعد فرمود با اینکه از امام صادق احادیث زیادی دارد ولیکن هیچ کدام قابل اعتماد نیست. اول گفت قاضی عامی بود، با اینکه قاضی عامی بود احادیثی از امام صادق دارد. بعد گفت با اینکه احادیثی از امام صادق دارد ولی هیچ کدام مورد وثوق نیستن. این امکان داره اینجوری باشه؟ این که آقای زنجانی میگن معنا نداره لا یوثق بها، نه چرا معنا نداره؟ خیلی معناش روشنه. اول میگه قاضی عامی بود ولی با اینکه قاضی عامی بود احادیثی از امام صادق داره. بعد میگه الا ان کلها لا یوثق بها، میگه با اینکه احادیث داره از امام صادق، ارتباط داشته با امام صادق با اون سنیگری، ولی یک حدیث از این احادیثش قابل اعتماد نیست. پس وهب ابن وهب ضعیف و روایاته ضعیفتون فلا اعتبار به هذه الروایه. ان شاء الله بقیه الكلام روز شنبه. بله.